أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با صحیحه سوم زراره با توجه به این عبارت بود که وقتی زراره در فراز اول در رابطه با شک بین دو و چهار سوال کرد، امام پاسخ دادند و بعد خود امام شک بین سه و چهار رو حکمشو بیان کردند. فرمودند قام فاضاف الیها اخرى ولا ينقض اليقین بالشک، بعد هم ولا يدخل الشک ولا يدخل الشک في اليقین ولا يخلط احدهما بالآخر تا آخر. میخواستیم ببینیم آیا این روایت میتونه دلیل بر حجیت استصحاب باشه یا نه. احتمالاتی رو ذکر کردیم و پشت سر گذاشتیم. امروز میرسیم به بیانی که مرحوم آخوند در کفایه داشت. اول بیان رو بگیم، بعد ببینیم آیا حالا درسته تو کفایه خوندید، این رو یاد گرفتید، امتحانش رو دادید، شهریهش هم میگیرید، اما ببینیم بر همون نظر بمونیم یا میشه اشکال کرد. پس امروز میرسیم به نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه در رابطه با جمله لا ينقض اليقین بالشک. اگر نفی خوندیم لا ينقض، اگر نهی خوندیم لا ينقض اليقین بالشک. در اینجا آخوند یه احتمال دیگری داره و اون اینه که فرماید آقا این لا ينقض اليقین بالشک به معنای استصحابه، پس این جمله به معنای استصحابه و مراد این است که چون قبل از رکعت سوم نمازگذار یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته، اما این یقین به عدم اتیان رکعت چهارم، حال پس از احراز رکعت سوم شک می کند که آیا رکعت چهارم رو اتیان کرده یا نه. با این تقریری که هست معلومه استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم جاری میشه. خیلی خوب، این نتیجه لا ينقض اليقین بالشک به این نتیجه میسید که من رکعت چهارم رو نخوندم. از سوی در ادامه داره قام فاضاف الیها اخرى، پس یک امام در جمله بعدی فرمودند قام فاضاف الیها اخرى، خب معناش معلومه، یعنی وظیفه این نمازگزار شک بین سه و چهار این است که رکعتی بر نمازش بیفزاید. قام فاضاف الیها اخرى، همیشه به رکعت دیگه اضافه میکنه. منتها این که آیا این رکعت دیگر رو که میخواد اضافه کنه متصل به اون سه رکعت احراز شده یا منفصل و به نحو نماز احتیاط. پس در رابطه با رکعت مشکوکه‌ای که قرار است نمازگزار بخواند دو احتمال وجود داره. یک، رکعت مشکوکه رو به رکعات متیقنه به نحو متصل اضافه می کنه. دو، رکعت مشکوکه را به نحو نماز احتیاط مستقل به جا می آورد. در هر دو این کار رو می کنه، منتها در اولی در واقع رکعت مشکوکه رو به رکعات متیقنه زمینه میکنه و در پایان سلام میده. اما در اینجا نماز اصلی را در همونجا سلام داده و سپس پا شده و یک رکعت احتیاط مستقل انجام میده. خب این دو احتمال هست. حالا قام فعذاب الیها اخرى که به این معناس به دو احتمال داره، آقای آخون کدومشون؟ ایشون فهمد که جمله قام فعذاب الیها اخرى از حیث اتصال یا انفصال رکعت مشکوکه مطلقه. هیچ کدومو نگفت. پس این مطلق رو داشته باشید. پس قام فاضافه الیها اخرى، میگه یه رکعت اضافه کنه. اما این که یا متصل به جا بیاره یا منفصل به جا بیاره چیزی نمیگه. از سوی در روایات دیگری که در مورد شکوک صحیح وارد شده اند، حکم شک بین سه و چهار رو این گونه بیان می کنند که بنا رو بر چهار گذاشته و سلام می دهد و بلا فاصله می ایستد و یک رکعت نماز احتیاط مستقل به جا می آورد. خب حالا این روایت جمله قام فعذاب الیها اخرى از در اتصال انفصال شد مطلق، روایات دیگر مقیده. اونجا نماز به صورت منفصل، اون یک رکعت مشکوکه به صورت منفصل انجام داده بشه. لذا ایشون فهمید که اطلاق این جمله به وسیله تقیید وارد در روایات دیگر مقید میشه. و معلوم میشه که مراد از این جمله نیز قام فعذاب الیها اخرى، این جمله هم اتیان رکعت مشکوکه به صورت نماز احتیاط منفصله. خب وقتی این شد، نتیجه ای که ایشون میگیرن، میگن پس شما نگران مخالفت این روایت با فقه شیعه بودید، مخالفتی با فقه شیعه نداره، نگران بودید که آیا لا ینقض الیقین به شک بر استصحاب دلالت میکنه یا نه، نگرانی نداره. پس توجه کنید، از سوی این جمله بر استصحاب دلالت میکنه، چون میشه استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم.
خود زراره میدونستم حکم لازم نبود که این امام اینجا بگه متصل هستم متصل هستم، موضوع بحث نبوده، موضوع بحثی بوده آنها شک داره چکار کنم، به ما گفتی نماز بگم، این هم میدونستی که نماز رو باید جداگونه، یعنی رکعت رو باید جداگونه به جواب کرده.
حالا اشکال داره ببین میپذیریم یا نه. پس ایشون همان که اینجا ببینید، اولا جمله لا ینقض الیقین به شک بر جریان استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم دلالت میکنه، پس روایت شد مستند برای استصحاب. و ثانیاً از تقیید قام فعضا فعلیها اخرى به وسیله روایات دیگر معلوم می شود که رکعت مشکوکه به نحو منفصل اتیان می شود و با فقه شیعه موافق است، مخالفتی نداره. این فرمایش مرحوم آخوند. پس ایشون این استدلال رو، این بیان رو در کفایه داشتن در بحث از صحیحه سوم، وقتی نظرات دیگر رو مطرح کردن نهایتا اینجوری جمع کردن خودشون. ما نگاه میکنیم میگیریم بس دو تا مطلب ایشون داره، این دو جمله، و واقعا هم حالا اگر بتونیم بپذیریم که هم استصحاب رو حل کرد هم مخالفتی با فقه شیعه نشد. مراد استصحاب، استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، بعد هم انفصال رو هم از قرائن دیگر اومدیم، این قام فعضاف الیها فر مقید شد به انفصال. اما اشکال بر فرمایش آخوند رحمت الله علیه که به نظر میرسه اینه که وقتی جمله لا ینقض الیقین به شک رو به معنای استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم که رکعت مشکوک است در نظر بگیریم، به چه معناست؟ لازمش این است که این نمازگزار، نمازگزار شک بین سه و چهار، خودش رو دارای یقین بر عدم اتیان رکعت چهارم فرض بکنه. درسته؟ خودش نازل به منزله استصحاب، یعنی بنا رو بر یقین سابق و ایزاد یقین سابق عدم اتیان رکعت چهارم بود، الان هم فرض کن که رکعت چهارم به جا نیاوردی و گویا یقین داری به این مسئله. و معلوم است که وظیفه چنین مکلفی وقتی استصحاب کرد عدم اتیان رکعت چهارم رو، یعنی فرضش اینه که من یقین دارم که نماز چهارم رو رکعت چهارم نخوندم، چه باید بکنه؟ رکعت سوم رو خونده، از سر سجده برداشت، یقین داره رکعت چهارم رو نخونده، چیکار میکنه؟ همیشه متصلا نماز رکعت چهارم رو میخونه دیگه. پس وظیفه چین مکلفی این است که قیام کرده و رکعت چهارم رو به نحو متصل انجام بدهد. وقتی چنین شد، در نتیجه نمیتوان قائل به اطلاق این جمله شد. گفت آقا لا ینفص الیقین بالشک از نظر اتصال انفصال مطلق، نه خیر، مطلق نیست، متصل رو داره میگه. تا آن را به وسیله روایات دلالتگر بر انفصالی بودن نماز احتیاط در شک بین سه و چهار تقیید زد. اینجا مطلق مقید نیست. پس این دو دلیل صحیحه از این طرف با توجه به جمله لا ینفذ الیقین بالشک، روایات دیگر از اون طرف این دو دلیل مطلق و مقید نیستند، بلکه متنافیانند. اون روایات میگن منفصل، روایات دیگر در شکوک صحیحه میگن نماز احتیاط منفصل، این روایت جمله لا تنقض الیقین بالشک میگه متصل. خب معلومه وقتی متنافی شدند، در حالی که دو دلیلی که مطلق و مقید باشند، هرچند در بدو امر در نگاه اول دارای تعارض بدوی هستند، ولی با توجه به وجود جمع عرفی از نظر عقلا متعارضان به حساب نمیان. نمیگیم اونجا تعارض تخالف، ظاهرم با هم درگیرن، ولی عقل بینشون جمع عرفی میکنه، مطلق را حمله بر مقید میکنه. پس جمع عرفی حمله مطلق بر مقیده، یا بگید تقیید مطلق به وسیله مقیده. اینجا دیگه تنافی نیست، زخبار علاجیه است، اینجا رو شامل نمیشه. این تو ذهنتون باشه، لذا اخبار علاجیه که در مقام بیان چگونگی رفع تعارض بین خبرین متعارضین وارد شده اند، اون اخبار شامل مطلق و مقید نیست. آیا خون اینجا جای اطلاق و تقیید نیست، اینجا جای تنافیه. اگر بگید لا ینفذ الیقین بالشک استصحابه، استصحابه عدم اتیان رکعت رابعه، یعنی پشت رکعت رابعه رو بخون، پشت در حکم کسی هستی که یقین به عدم اتیان رکعت رابعه داری، چجوری میتونی سلام بدی اونجا؟ پشت و رکعت چهارم رو متصلا به جا بیار. روایات دیگر میگن فلان، روایات دیگر ربطی اینجوری نیست که اینجا اطلاقی نیست تا اون تقیید باشه. قام فعضا فعلیها اخرى متصلا، این داره میگه متصلا، روایات دیگر میگن منفصلا. اطلاق و تقییدی درست نمیشه تا بخواید تقیید بزنید. پس از این نظر هم فعلا بگذاریم، بریم سراغ
وارد نشده آخرش وارد نشده.
آره نه
وارد
شده، بین خبر این تازم
وارد شده.
خب بعد از این که این نظر رو هم از هرگز انتفاع ساقط کردیم و اشکال کردیم، بریم ببینیم حالا بلند چی کار باید کرد. هنوز این بحث ادامه داره، ما نمیخوایم از صحیحه سوم به این راحتی بگذاریم. نظر دیگر، نظریه امام راحل رحمت الله تعالی علیه در رابطه با جمله لا ینقض الیقین بالشک، اینجا حضرت امام ابتدا از همون عنوان استفاده میکنه که از هر الاحتمالات اینیست که ما میگیم در کتاب استصحابشون که صاحب شده اخیراً، طولانی هم بحث میکنه، صفحه 58 شروع میکنه تا آخر 59 میرسه، بعد دوباره از اول 60 تازه مرجحاتی رو شروع میکنه. امروز حالا به مرجحات نمیرسیم، اصل نظر رو تو اون یک صفحه با توضیحاتی عرض کنیم خدمتتون. ایشون میفهمن که هر چند در رابطه با این جمله احتمالات فراوانی داده شده، ولی به نظر ما حق این است که از همه اون احتمالات چشم پوشی کرده و نفس این جمله رو مورد عنایت قرار بدیم. خود این لاینقض الیقین بالشک ببین چیه، واقعیتش از احتمالاتی که داشتیم هرچند اونها کمک میکنه برای ما در فهم. حالا چیه نفس این جمله؟ شما که اون چه از شنیدن جمله لا ینقض الیقین بالشک به ذهن تبادر می کند، همون معنای عام و ضابطه کلیه ایست که در مسئله استصحاب با آن مواجهیم. اون چیه؟ میگه ببینید دو تا لفظ در اینجا هست، در این جمله، در این جمله دو لفظ، یکی الیقین و دیگری از شک ذکر شده. لا ینقض الیقین بالشک، و هر دو معرف به الف لام جنس هستند. الیقین یعنی جنس یقین، ماهیت یقین. الشک هم یعنی جنس شک، ماهیت شک. خب وقتی این چنین شد، در واقع این جمله اینه، میخواد بگه آقا لا ینقض جنس الیقینه به جنس شک به صورت کلی یا یه ضابطه، یه قاعده. کجا رسیدید؟ یقینی داشتید و شکی آرز شد، با اون شک یقینتون رو از بین نبرید، نقض نکنید. خب حالا این جمله رو وقتی دارید خودش رو بررسی میکنید با قطع نظر از احتمالات دیگر، برای این جمله میگه دوتا مصداق وجود داره. این که همون مسئله استصحاب باشه، دیگری این که شما بالاخره دوتا یقین دارید و دوتا شک. پس دو مصداق برای این جمله وجود دارد که اتفاقا هر دو مصداق در اینجا سر میکنم هستم. یک، مراد از این جمله همون قاعده استصحاب باشد، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی این نمازگزار که قبلا یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشت، با شک بر رکعت رابعه اون یقین رو نقض نکنه. الان هم بناش این باشه که رکعت چهارم خونده نشده، پس رکعت چهارم اتیان نشده. دوم، مراد از این جمله عدم نقض رکعات متلقنه است، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی شما که یقین به سرکت دارید، حالا که شک کردید اون سرکت رو باطل نکنید. پس این نمازگزار که سرکت را احراز کرده به دنبال عروض شک، سرکعت محرزه رو ابطال نکنه که بخواد پاشه دوباره بخونه. پس در واقع سرکعت محرزه باطل نیست. خب این دوتا مطلب رو شما از این هر دو مصداق رو از اینجا استفاده کنید. این فردی که بعد از احراز رکعت سوم شک داره که آیا چهارم رو خونده یا نخونده، اون ستا رو خونده، چهارم رو نخونده، وظیفه چیه؟ روایات دیگر میگه پس سه رکعت رو خونده، رکعت چهارم رو نخونده، با استفاده حال که رکعات متیقنه را نباید ابطال کند و رکعت چهارم را نیز نخونده، و حکم نخوندنه با استفاده از روایات دیگری که به عنوان دلیل در شکوک صحیح وارد شده اند لازم است. بر همون رکعات متلقنه سلام داده و برای خوندن نماز احتیاط مستقل قیام کنه. آیا این جمله بخبین آیا این جمله برای استثاب دلالت میکنه؟ بله. ما گفتیم مراد از این جمله قاعده استثاب، استثاب عدم اتیان رکعت رابعه. آیا این جمله با مبنای فقهی شیعه مخالفتی داره؟ نه. روایات دیگر گفتش که اینو به صورت منفصل. پس در واقع هم استصحاب جاری شد، جاری میشه، هم نماز احتیاط به نحوه منفصل خوانده میشود و مخالفتی با مذهب شیعه نداره. خب اینا رو که گفتید همین دو مثال رو در جملات بعدیش هم بگید. به همینجا اکتفا نمی کنن امام. فمن حالا که اینجوری شد و مشکل حل شد، همین دو مصداق، همین دو مصداق رو در جملات بعدی صحیح نیز در نظر بگیر، پیاده کنی. صحیح جمله بعدیش چی بود؟ بعد از قام فاضاف الیها اخرى ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين. معلومه وقتی استصحاب رو جاری کرد، ببینید با جریان استصحاب جمله داخل شدن یا دخالت کردن شک در یقین گرفته میشه، این معنای استصحابیش. بعد هم انفصال میخوایم بگیم دیگه، شک رو یعنی اون رکعت رابعه رو متصل به یقین هم نکن. لا ندخل الشک یعنی الرکعت الرابعه فالیقین یعنی فالرکعات متیقنه. پس استصحاب رو جاری میکنه و رکعت مشکوکه رو به رکعات متیقنه متصل نمیکنه. اینو لا یدخل الشک، لا یدخل الشک فالیقین.
اتحاد یقین و شک اینجا چی میشه؟ اتحاد بین متیقن و مشکوک چی میشه؟ یقین ما سه رکعت است.
آها.
ولی مشکوک ما چهارمیه.
خب.
این رفت به هم نداره. این استثاب نیست.
این مصداق دومه که اینو دید داره. مصداق اولش یقین و شک. جنس یقین و جنس شک. اونجا مشکلی نداریم. زادن که هر دو مصداق رو با هم در نظر بگیریم. در جمله بعدی گفت فلا یخلط یا لا یخلط. اینجا هم لا یدخل یا لا یدخل میتونه از ثلاثی مجرد باشه، میتونه از باب افعال باشه. پس در جمله لا یخلط احدهما بالآخر هم همینه. در واقع اولا یقین رو یا شک رو، شک عارض شده رو با یقین بلد نمی کنه. یقین چیزیست، شک چیز دیگریست. یا در واقع رکعت در مصداق دوم رکعت مشکوکه رو داخل در رکعات متیقنه نمی کنه. پس همچنان که نسبت به خود لا ینقض الیقین به شک دو تا مصداقه، هر دو هم در اینجا جاریه، همون دو تا مصداق نسبت به جمله های بعدی هم جاریه و مشکلی نیست. نتیجتاً مرحوم امام میفهمن که هم استصحاب رو جاری کردید، کم رعایت کردید مذهب تشیع رو. ببینید من آخرین جمله رو که نتیجه فرمایششونه، چون گفتم یک صفحه و نیم میاره، آخرش میگه آقا اینی که گفتیم از هر احتمالات اینه، از همه احتمالات قبلی که گفتیم به چی؟ خب بله دیگه، برحال این که آیه نازل نشده حتما همینه. تازه الان به همین از هر گفتنم کفایت نمی کنه، گفتم الان چون نمیرسیم ذهنتون نمیخوام، تازه مرجحاتی هم خواهد گفتش که چرا میگیم از هره، معلوم میشه خب نگران هست. آخرین سطر ایشون عرض کردم بعد از اینکه این احتمال رو مفصل اول میگه از هر احتمالاته، بعد مفصل با این بیانی که گفتیم دو تا مستاق رو برای خود جمله لاینگوزل یقینه به شک و همینطور در دو جمله بعدی پیاده میکنه. شما ببینید و الهازا، یعنی بنابراین احتمال، بنابراین بیان، تکون روایتو، این صحیحه سوم، مع تعرضها للمذهب الحق، هم متعرض مذهب حق شد. بین پرانتز میگه مذهب حق چیه؟ ای الاتیان به رکعت المنفصله، این که آقا نماز احتیاط رفع منفصل خونده بشه، همین این استفاده شده از روایت. پس تکون روایه مع تعرضها للمذهب الحق، در این حال که به مذهب حق متعرض شد، تکون متعرضتا لعدم ابطال رکعات المحرزه. از اون طرف هم میگه اون رکعت های سگانه رو ابطال نکنیم، اون رکعت سگانه حق نقضشون رو نداریم، حق ابطالشون رو نداریم، اون سرکت به جای خودش هست، احراز هم شده، صحیح هم هست. این یک. و الاستصحاب عدم رکعت المشکوک فیها، و از اون طرف هم چرا کنیم؟ استصحاب جاری بشه در چی؟ عدم اتیان رکعت چهارم، اون رکعت مشکوک فیها رو استصحاب بکنید، عدم اتیانش رو. پس همه اینا رو آورد دیگه، چی میخواید؟ پس و تکونو من جالا برای اینکه عزیزان وسط بحث هست، تکونو هیش برمیگرده به روایت صحیحه سوم، تکونو این صحیحه سوم الهازا، یعنی بنابرای احتمال که ما گفتیم، تکونو صحیحه سوم بنابرای احتمال، من الادلت العامت لحجیت الاستصحاب. بس حجیت این روایت، مذهب دلالت این روایت بر حجیت استصحاب رو ایشون با این بیان میگن میپذیریم، چون از سوی استصحاب جاری میشه، از سوی با مذهب حقم موافق است و مخالفتی نداره، بس مشکلی نداریم، این احتمال میشه از هر احتمالات. فعلا تا اینجا رو داشته باشید، آیا اسکریه می فکری بکنن تا ببینیم چی میشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.